رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و 10 شب به وقت کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امروز دوشنبه 21 ماه سپتامبر با سرخط تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
ایجاد یک پالیسی شهری و ایجاد یک پالیسی منظم مسکن در افغانستان، رد اعدام، تعلیق قضیه اعدام فرد فلج شده از سوی محکمه در پاکستان و کشته شدن 11 نفر و 42 زخمی در انفجار بم تعبیه شده در عراق.
وزیر خارجه ایالات متحده میگه که کشورش از اول ماه اکتبر تا سال 2016 کم از کم 85,000 پناهجو را میپذیره که در تعداد حد کم از کم 10,000ش سوری هستند. این مطلب است که بعد از پخش خبرها میشنوین و در اخیر برنامه گنج شایگان به گردندگی صفی اساس پیشکش میشه. با ما باشین. وال تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با همراهی محمد احمدی پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات های تصفیه‌ای و محاربه‌ای اردوی ملی در ساحات مختلف آن کشور 24 مخالف مسلح کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال ریاست امنیت ملی میگوید که موظفین این ریاست طی عملیات خاص یک گروه 5 نفری مخالفان مسلح را در مربوطات شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار دستگیر کردند. در اعلامیه ریاست امنیت ملی گفته شده که این گروه مصروف انجام فعالیت‌های تخریبی، تروریستی، انفجاری و ترور افراد و اشخاص در شهر جلال آباد بودند که بالفعل با 1 میل تفنگچه 20 صدا، 2 حلقه ماین مغناطیسی و 1 مقدار وسایل انفجار دهنده ماین بازداشت شدند.
یک تحقیق تازه در مورد چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان آکیست که اکثر خانه‌های افغانستان سند شرعی ندارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایجاد یک پالیسی شهری و ایجاد یک پالیسی منظم مسکن در برنامه‌های حکومت ایجاد خواهد شد. سید سعادت منصور نادری وزیر انکشاف شهری این تحقیق تازه را برای تطبیق برنامه ملی اولویت شهری مهم می‌داند. در همین حال رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت به زودی کار شرعی سازی خانه ها و ساختمان های غیر رسمی را آغاز می‌کند. رئیس جمهور افغانستان همچنان از انتقال وزارتخانه ها به منطقه دارالامان خبر داده و گفته است در قدم اول وزارتخانه های انتقال می‌یابد که بودجه کافی دارد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها با خبرهای از منطقه. یک گروه حقوق بشری بین المللی و یک وکیل مدافع حقوقی در پاکستان میگوید که محکمه عالی آن کشور تعلیق اعدام اولین قضیه فرد فلجی را که در آن کشور هست رد کرده. این تصمیم یک روز قبل از روز اعدام برنامه ریزی شده وی اتخاذ شده است.
انفجار بم تعبیه شده در یک ساحه بغداد پایتخت عراق امروز 11 کشته و 42 زخمی بر جا گذاشت. مقامات پلیس گفتند که آن انفجار نزدیک یک بازار ترکاری فروشی در نزدیک محله الامین رخ داد و چندین موتر دیگر آسیب رسیده است. فرد یا گروهی مسئولیت آن انفجار را به خود نگرفته است. در رویداد جداگانه یک بم کنار جاده 3 نفر را کشت و 5 تن را در ساحه الشعب در شمال شرق بغداد زخمی کرد.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی امروز از آن کرد که نمونه های گرفته شده برای مشخص کردن این که ایران تلاش به توسعه سلاح هسته‌ای داشته یا نه توسط متخصصین ایرانی به جای متخصصین آن اداره جمع‌آوری شده است. یوکی آمانو با اما تاکید کرد که این تفتیش مطابق معیارهای سخت آن اداره صورت گرفته است. او پیشتر گفته بود که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تحقیقات طولانی مدت ملل متحد در مورد اتهامات علیه ایران در روی کار توسعه سلاح هسته‌ای آن کشور حاصل شده است. یوکی آمانو گفت که به هیئت اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد سفرش به ایران گزارش داده است. این گزارش شامل دیدار از تأسیسات نظامی پرچین است که تمرکز خاص تفتیش روی آن بود. آقای آمانو گفت که نمونه های محیط زیستی از پرچین قبل از آغاز دیدارش برداشته شده است.
حمله راکتی نیروهای حکومتی امروز کم از کم 18 تن را کشته و 10 تن دیگر را در یک ناحیه شهر حلب که تحت کنترل شورشیان است زخمی کرده است. گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفته است که میزایل زمین به زمین بازار را هدف قرار داد. این گروه گفته است که آن ساحه بعد از اصابت راکت هدف شلیک موجی از چندین راکت قرار گرفت. کمیته های هماهنگی محلی گفتند که آن حمله یک جاده لباس فروشی را هدف قرار داد که در آن 20 تن کشته شد و بیش از 40 تن دیگر زخمی گردید.
شاهدان عینی در شمال نایجیریا گفتند که کم از کم 4 انفجار شام یکشنبه در میدگوری مرکز ایالت برنو رخ داد، جایی که تندروان بوکو حرام آنجا فعال هستند. از تلفات آن انفجارات به طور فوری گزارشی در دست نیست.
صدها مهاجر و پناهنده امروز در پارک در ولایت ادرین ترکیه منتظر ماندند، با امید اینکه سفرشان به غرب اروپا ادامه یابد. صفی احساس با شرح بیشتر.
حدود 150 پناهجو نزدیک یک پارک در مرکز ولایت ادرین همسرحد با یونان و بلغاریا خیمه هایشان را نصب کردند. حدود 1000 تن دیگر در 8 کیلومتری سرحد یونان کمپ زدند. در همین حال شماره دیگری از پناهجویان با ورودشان به شهر سالزبورگ اتریش ادامه دادند. این پناهجویان پس از مواصلتشان به ویانا تحویل پلیس شدند. آنها سپس سوار بسهای شدند که قرار است راهی آلمان شوند. در سال روان انتظار می رود آلمان کم از کم 800 هزار پناهجو را بپذیرد.
ادامه خبرها را می شنوید. بر اساس گزارش ها ایالات متحده در مورد خودداری از رای گیری مجمع عمومی ملل متحد برای تقاضا به پایان دادن به تحریم طولانی مدت تجارت علیه کیوبا غور می کند. شرح بیشترین خبر از نجیب الله احمدیار.
تقریبا 25 سال است که کیوبا فیصلنامه مشابه را در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کرده است و نگرانی خود را از قوانین بیان کرده است که استقلال آن کشور و تجارت آزاد آن را به سایر کشورها متاثر ساخته است. طی 2 سال گذشته ایالات متحده و اسرائیل تنها 2 کشوری بودند که در مخالفت با آن تدابیر رأی دادند. اما روابط ایالات متحده و کیوبا از آخرین رأی‌گیری در اکتبر سال 2014 تغییر قابل ملاحظه یافته است. در ماه جولای دو حکومت به خصومت 54 ساله پایان دادند و برای اثرگیری روابط دیپلماتیک موافقت کردند. نجیب الله احمدیار، واشنگتن.
مستوفی بریتانیا امروز معامله‌ای را تشریح کرد که بر اساس آن چین در تأسیسات برق هسته‌ای هینکلی بریتانیا سرمایه گذاری می‌کند. این معامله خبر خوش برای هر دو کشور است. آقای آسبون همچنان گفت که یک تضمین 3.1 میلیارد دلاری برای ثبت سرمایه گذاری چین راهی را برای آغاز معامله مالکیت چین به یک پروژه هسته‌ای دیگر در شهر برادویل 6 فراهم می‌کند.
فکر می‌کنم این همکاری هسته‌ای واقعاً جالب است، زیرا این یکی از پیچیده‌ترین و گزافترین تعهدی است که هر کشور آغاز می‌کند.
آسبورن گفت که مسئولیت کره‌های هسته‌ای طراحی شده چین به خاطر مورد نگرانی نیست که آن تأسیسات مورد تایید متخصصین ایمنی بریتانیا خواهد بود. این مقام امور مالی بریتانیا همچنان گفت که آن معامله بریتانیا را در برابر تغییر قیم نفت و بی‌اعتباری انرژی‌های قابل تجدید در حال کمتر در معرض آسیب قرار می‌دهد که هنوز همین کشور با تعهدات خیش در عملی ساختن تغییر اقلیم استوار است.
و خبر آخر این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد و تلاش ورزید تا نگرانی اسرائیل را از سلطه‌جویی بالقوه ایران و سوریه تسهیل بخشد. غرب از حضور نظامی روسیه در سوریه نگرانی دارد. مسکو گفته است که هدف حضور نظامی آن کشور کمک به حکومت سوریه در جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی است. قبلا هفته گذشته یک تصویر ماهواره‌ای ورود تازه تانک‌های روسی، موتورهای زرهی و سایر تجهیزات نظامی را در یک پایگاه هوایی ولایت ساحلی لاذقیه در سوریه نشان می‌داد. این تصویر گزارش‌های ایالات متحده، اسرائیل و سایر مقام‌ها را به تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه تایید می‌کند. این بود خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است.
رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفته شام از رادیو افغانستان.